صبحانه با خبر.
یک شنبه رو شاید شما از ساعتی پیش شروع کرده باشین، شاید قبل از ساعت 7 صبح در ایران، شاید هم از همین الان در سرمای منفی 5-6 درجه در شهرهای شرقی و غربی یا 0 درجه پایتخت. شاید همین الان وسط یک ترافیک هستید که هر لحظه شدیدتر میشه یا در حال خروج از خونه. در هر شرایطی که هستید، ما از رادیو فردا از راهی دور به شما در تک تک شهرهای ایران صبح بخیر میگیم. سلام بر شما در 16 بهمن ماه در وسط زمستون 90، در یک روز کاری دیگه پر از دوندگی اداری و کارهای بانکی و دردسرای امتحان و درس و مشق. و سلام بر شما خارج از ایران که ممکنه آخر هفته تون رو شروع کرده باشید یا در نیمه های شب یا ظهر به سر ببرید. صبحانه با خبر رو میشنوید از رادیو فردا از همین لحظه، از ساعت 7 صبح به وقت ایران تا 8:30 صبح ایران، به مدت 90 دقیقه شما رو درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان به روز میکنیم. امروز از وتو پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه گرفته تا زمزمه های حذف اسم اکبر هاشمی رفسنجانی از خاطرات انقلاب و از حاشیه‌های ماکت مقوایی آیت الله خمینی گرفته تا جنجال‌های آگهی تلویزیونی سامسونگ درباره ایران، درباره همه اینها میشنوید از رادیو فردا در صبحانه با خبر. آزاده اسدی هستم و همراه شما هم در طول این 90 دقیقه بین تک تک برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن و از دیشب تا این لحظه چشم بر هم نگذاشتن تا این مجله شروع بشه، همراهمون باشید تا بیشتر براتون توضیح بدیم درباره برنامه‌هایی که در انتظارتون است. آرش حسن نیا در استودیو هست و وقت خبرها رسیده با حضور آرش و بعد از خبرها طبق رسم رادیو فردا براتون توضیح میدم که چه برنامه‌ای داریم. آرش سلام، بر تو صبح روز یک شنبه بخیر.
سلام، صبح بخیر، صبح تو، صبح شنوندگان رادیو فردا بخیر. امیدوارم که یک شنبه امن و آرام رو آغاز کرده باشید و روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
ما زیاد فرصت نکردیم دیشب با هم صحبت کنیم، سر هر دومون یه جورای شلوغ بود. میتونی بگی که چه خبر بود دیشب؟ چه خبرها درباره ایران؟
یه خبر داریم از این که زلزله ای اومده نیمه های شبی که گذشت در استان گیلان که یه زمین لرزه 4.5 ریشتری بوده. این خبر رو دنبال کردیم، البته جزئیات زیادی ازش به دست نیاوردیم چون شب بودش و ظاهرا هنوز خبر پیرامون این زمین لرزه شکل نگرفته. آقای امیر ارجمند، اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، نامه‌ای نوشته به آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و توجه سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر در ایران رو خواستار شده از ایشون. لایحه حذف 4-0 از پول ملی در دولت بالاخره نهایی شده و اونجور که مسئولان دولتی میگند ظاهرا به زودی به مجلس ارائه میشه.
بالاخره بعد از مدت‌ها که در موردش صحبت بود.
قیمت محصولات لبنیاتی هم، یعنی فرآورده‌های لبنی هم، رسما از امروز 8% افزایش پیدا کرده.
خب خارج از ایران هم میتونی کوتاه بگی؟
آره، خبرها بیشتر هول و هوش بحث سوریه، همونطور که تو هم گفتی توی این مجله احتمالاً گزارش‌هایی هم دربارش داریم. هول و هوش سوریه هست، همین که روسیه و چین قطعنامه برای دومین بار قطعنامه علیه حکومت آقای اسد رو وتو کردند و به هر حال واکنش‌هایی که در جامعه جهانی داشته، ضمن اینکه نخست وزیر پاکستان هم برای مذاکره درباره صلح در افغانستان به قطر میره.
آرش حسنی ها مشروع خبرها و بعد از خبرها براتون درباره برنامه های امروز بیشتر توضیح میدم.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر شنبه شب بخشی از استان گیلان را لرزاند. مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران محل دقیق وقوع این زمین لرزه را 26 کیلومتری شمال بندر انزلی در شمال ایران تعیین کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این زمین لرزه در شهرهای دیگر استان گیلان از جمله در مرکز این استان شهرستان رشت و فومن محسوس بوده است. بر اساس گزارش ها هنوز اخباری از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از او خواسته تا توجه شورای حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل متحد را به آنچه که در ایران می‌گذرد جلب کند. اردشیر امیر ارجمند در این نامه با اشاره به حصر خانگی به گفته او غیرقانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، از احمد شهید خواسته تا به وضعیت به گفته او دشوار رهبران جنبش سبز توجه ویژه داشته باشد. مشاور ارشد میرحسین موسوی در نامه خود به احمد شهید به تشدید وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در ماه‌های اخیر و در آستانه انتخابات به گفته او فرمایشی مجلس نهم پرداخته است. آقای امیر ارجمند در این نامه تاکید کرده است که اقتدارگرایان حاکم سیاست‌های سرکوبگرانه خود را هرچه بیشتر تشدید کردند. مصطفی رضا حسینی، سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهوری ایران، میگوید سوال از محمود احمدی نژاد نیمه دوم اسفند ماه در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته طراحان سوال از محمود احمدی نژاد از پاسخ‌های نمایندگان دولت قانع نشدند و امروز یک شنبه عدم اقناع خود را به صورت مکتوب به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌کنند. به گفته آقای رضا حسینی، پرسش درباره 11 روز خانه‌نشینی محمود احمدی نژاد که در اعتراض به تصمیم آیت الله خامنه‌ای مبنی بر بازگشت وزیر اطلاعات به کابینه صورت گرفت، نحوه عزل منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین دولت دهم و پرداخت نشدن اعتبارات مترو از مباحثی است که در صورت قطعی شدن حضور رئیس جمهوری در صحن مجلس از او پرسیده خواهد شد. دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرد طبق آخرین توافق صورت گرفته میان انجمن و سازمان حمایت، تمام محصولات لبنی مجوز افزایش قیمت دریافت کردند و از امروز این افزایش قیمت اعمال می شود. رضا باکری در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت بر اساس موافقت‌های صورت گرفته مقرر شد نرخ سبد محصولات لبنی شامل تمام کالاها 8% افزایش یابد. دبیر انجمن صنایع لبنی همچنین گفت تولید کنندگان می توانند به انتخاب خود قیمت 3 قلم از کالاهای تولیدیشان را تا 9% افزایش دهند. آزاده،
نفس عمیقی کشیدی.
میخواستم ادامه بدم، اما فکر میکنم که تو فرصت نداری.
من فرصت دارم و... ولی یه جوری نگاه کردی که آدم
آره ملتمسانه بود که خود وقت بده. اما خب 22 دقیقه دیگه باز برمیگردم.
بله، تا 22 دقیقه دیگه باز هم با ما باشید. آرش حسنی با خبرهای تازه تر میاد تو استودیو. تأکید مجدد جمهوری اسلامی بر قطع صادرات نفت به اروپا قبل از آغاز تحریم خرید نفت از این کشور.
1/4 از درآمد کل فروش نفت اگر بتونن بقیه نفت رو بفروشن کاسته خواهد شد. خب لطمه بسیار بزرگی به درآمد خود جمهوری اسلامی خواهد داشت.
شرایط تازه خاطر نویسی از دوران انقلاب و زمزمه‌های تازه برای حذف نام بعضی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی.
اول دستور داده میشه که عکس این مقامات سیاسی برداشته بشه از دیوار و دوم این که در مطبوعات اینا ممنوع المصاحبه میشن و سطح سوم حذف اینها در نگارش تاریخ اهم از کتابهای درسی تاریخی.
تحلیل‌های جدید درباره سفر بازرسان آژانس انرژی اتمی به ایران و تهدیدهای تازه مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی.
بعضی‌ها میگن ما در تمامی کشورهای اروپایی آدم داریم و با آقای خامنه‌ای هم گفته که تهدید رو ما با تهدید جواب میدیم.
اینا فقط یه سری از بخش‌های از برنامه‌هایی هست که در طول 80 دقیقه آینده میشنوید در کنار تازه‌ترین خبرهای ورزشی و هنری و فرهنگی و روزنامه‌های امروز. شنیدید که روسیه و چین روز شنبه برای دومین بار قطعنامه محکومیت شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه رو وتو کردند. از کیان معنوی بیشتر بشنویم.
وتوی قطعنامه شورای امنیت در خصوص سوریه روز شنبه با واکنش کشورهای غربی روبرو شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در مونیخ آلمان به سر می‌برد، در واکنش به وتوی روسیه و چین گفت گمان می‌کرده شاید در لحظه آخر راهی برای یک همکاری مشترک با روسیه در خصوص سوریه وجود داشته باشد، اما می‌بیند چنین گامی ممکن نیست. It is difficult, however, to imagine. خانم کلینتون گفت به سختی میتوان تصور کرد که پس از مشاهده خونین‌ترین روز در سوریه باز هم کسانی هستند که بخواهند در راه محکوم کردن خشونت از سوی جامعه جهانی مانع ایجاد کنند، و من از آنها سوال میکنم برای اینکه بخواهیم در شورای امنیت علیه این اقدام قاطعانه عمل کنیم دیگر به دانستن چه چیزی نیاز داریم. موسکو پیش از رأی‌گیری گفته بود قطعنامه نیازمند است به گونه‌ای جمله بندی شود که مانع از بروز جنگ داخلی در سوریه شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه در مونیخ گفت در چند جای قطعنامه از گروه‌های مسلح اپوزیسیون خواسته می‌شود که با رژیم بشار اسد مقابله کنند. لاوروف افزود حمایت از یک طرف به خصوص در یک مناقشه داخلی و تلاش برای تحمیل طرح‌های سیاسی سرعت بخشیدن به انجام اصلاحات از خارج در شرایط کنونی به بی‌ثبات کردن منطقه و ایجاد هرج و مرج در فعالیت‌های بین‌المللی می‌انجامد. محمد لولیچکی نماینده مراکش در شورای امنیت که ارائه کننده پیشنویس بود گفت از اینکه پیشنویس قطعنامه‌ای که مراکش سه روز پیش آن را در اختیار اعضای شورا گذاشت نتوانست تصویب شود بسیار مایوس و غمگین است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفت این پیشنویس قطعنامه در هر صورت نباید تصویب میشد، چرا که برخی از اعضای بانفوذ جامعه جهانی از جمله کسانی که دور همین میز نشستند از آغاز به جریان افتادن پرونده سوریه راه حل دیپلماتیک و سیاسی را تضعیف کردند. چورکین افزود این کشورها خواهان تغییر رژیم شدند، اپوزیسیون را علیه حکومت شوراندند، فتنه‌گری و تشویق و روش‌های مسلحانه و خشونت‌بار را در مبارزه با حکومت پیش گرفتند. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت The international community must protect the Syrian people from this abhorrent brutality. جامعه جهانی باید مردم سوریه را از این خشونت نفرت انگیز محافظت کند، اما برخی از اعضای همین شورا مردم سوریه را فروختند و سپری شدند برای حاکمان ترسو و ستمگر. خانم رایس گفت اکنون ملت سوریه می داند چه کسانی در شورای امنیت مانع از آزادیش می شوند. نماینده فرانسه ژرار آرو گفت این که موضوع سوریه در جلسه امروز شورا از سوی دو کشور وتو شد بسیار عصبانی کننده و باعث نگرانی است. پیشنویسی که مورد تایید و پشتیبانی همه اعضای دیگر شورا بود. این روز غم‌انگیزی برای شورای امنیت است، روز اندوهباری برای سوریه است و روز اندوهباری برای همه دوستداران دموکراسی است. لی باو دونگ نماینده چین در سازمان ملل گفت در شرایط کنونی هر گونه اعمال فشار ناروا به دولت سوریه، پیشتاوری در نتیجه گفتگوها و ارائه راه حل کمکی به حل بحران سوریه نمی کند، بلکه موضوع را پیچیده تر می کند. رأی‌گیری بر سر قطعنامه محکومیت حکومت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل یک روز پس از آن انجام گرفت که بنابر گزارش ها نیروهای دولتی سوریه روز جمعه شهر هومس را زیر رگبار خمپاره و آتش توپخانه گرفتند. به گفته فعالان حقوق بشری در این حملات دست کم 217 نفر کشته و صدها تن زخمی و مجروح شدند.
از سوریه بریم به ایران. بعد از تصویب تحریم خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا توی دو هفته گذشته، جمهوری اسلامی روز شنبه یک بار دیگه از زبون وزیر نفت خودش اعلام کرد که قبل از آغاز این تحریم ایران خودش صادرات نفت اروپا رو متوقف میکنه. فریدون زرنگار.
رستم قاسمی وزیر نفت در نشست خبری روز شنبه از کشورهای اروپایی خواست که همین امروز نفت ایران را تحریم کنند و گفت ایران مشکلی برای یافتن بازار نخواهد داشت.
ما اصلا برای فروش نفتمون اصلا مشکل نداریم.
رستم قاسمی بدون نام بردن از کشوری گفت که برخی کشورهای اروپایی که قرارداد بلند مدت با ایران دارند همچنان از ایران نفت دریافت خواهند کرد.
ما در هفته پیش هم اعلام کردیم که بعضی از کشورها رو ما نفتشون رو قطع میکنیم، حتما این کار رو خواهیم کرد، اما بعضی از کشورهای اروپایی به دلیل مراوده طولانی که با ما دارن و اصلا در حقیقت پروژه‌ای در کشور ایران انجام دادن الزام دارن که نفت ایران رو ببرن.
از منصور کشفی کارشناس امور نفت استاد دانشگاه در تگزاس میپرسم آیا واقعا تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد؟
حدود 1/4 نفت تولید شده ایران به اروپا صادر میشه و اروپا خودش پیش گفته ما تحریم میکنیم، ولی خب 1-6 وقت داده برای اون کشورهایی که احتیاج به نفت ایران دارن منابع دیگه رو پیدا کنن. رژیم اسلامی برای اینکه نشون بده که مثلا در بازی با اروپا و تحریم دنیا در رأس قرار داره، میاد میگه من خودم این کارو میکنم، تمام درآمد ارز خارجی دولت و حتی گردش روزمره دولت جمهوری اسلامی از درآمد نفته. بنابراین اگه همچین کاری بکنن 1/4 از درآمد کل فروش نفت اگر بتونن بقیه نفت رو بفروشن ازش کاسته خواهد شد و این خب لطمه بسیار بزرگی به درآمد خود جمهوری اسلامی خواهد زد. معمولا اینجور صحبت ها مصرف داخلی داره و فقط برای به هیجان آوردن باورمندان خودشون نباشن. بنابراین ارزش بین المللی نظر جامعه نفتی و امور صنعت نفت نداره.
وزیر نفت در نشست خبری روز شنبه به طور ضمنی تأیید کرد که ایران مذاکراتی با روسیه و ونزوئلا داشته که در صورت تلاش عربستان برای جبران کمبود نفت ایران در بازار با کاهش تولید نفت خود ثبات و تعادل را به بازار برگردانند. از منصور کشفی می‌پرسم آیا چنین رفتاری از این دو کشور قابل پیش بینی هست؟
ونزوئلا کشوری است مثل خود جمهوری اسلامی که بیش از حتی جمهوری اسلامی به درآمد نفت احتیاج داره و بعدم ونزوئلا قراردادهای طولانی فروش نفت به ویژه به ایالات متحده آمریکا داره که نمیتونه از اون کنارگیری کنه یا کوتاه بیاد، برای که قرارداد بین‌المللیه و مجبوری که به آمریکا نفت خودشو صادر کنه و یا حتی کشورهای دیگه. بنابراین اگر مثلا فرض کنیم که ونزوئلا بخواد مثلا کمک کنه به ایران یا نفتشو مثلا کمتر تولید کنه، روسیه هم به همین ترتیب که اگه بخواد این کار انجام بدن مورد تحریم بیشتر بین‌المللی قرار میگیرن، به ویژه ونزوئلا که 100% تحت کنترل امور اقتصادی ایالات متحده در نیمکره غربیه. روسا هم به همین ترتیب، روسا هنوز در حال حاضر هم شرکت‌های بزرگ آمریکایی هستن که سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز روسیه میکنن، هم از نظر تکنولوژی هم از نظر پول. بنابراین یک شبکه کلی صنعت نفت دنیاست که سرش دست آمریکاست، در صنعت نفت آمریکاست و پول برای سرمایه‌گذاری هم حتی در دست شرکت‌های بزرگ آمریکاییه و این امکان نداره. و بازم چون عرض کردم برای عوام فریبی این صحبت آقای قاسمی گفته و باز برای فریب باورمندان خودشون.
آقای قاسمی گفت ایران قصد ندارد در فصل زمستان که مردم اروپا به شدت به سوخت نیاز دارند جریان عرضه نفت را دچار وقفه کند. برخلاف تهدیدهای چند روز گذشته که ایران فوری صدور نفت به اروپا را قطع خواهد کرد، آقای رستمی گفت هفته پیش اعلام کردیم نفت بعضی کشورهای اروپایی را قطع خواهیم کرد و زمان آن را نیز اعلام می‌کنیم. آقای رستمی در نشست خبری روز شنبه خود گفت که ایران چندان وابسته به درآمدهای نفتی نیست.
خوشبختانه کشور ایران داره به سمتی میره، اقتصاد ایران، که وابستگیش از بودجه نفت کم بشه و ما در بودجه سال 91 هم این رو نشون میده.
این در حالی است که درآمدهای حاصل از نفت بیش از 70% درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می‌دهند و بیش از نیمی از بودجه سالانه ایران به وسیله درآمدهای حاصل از فروش نفت تأمین می‌شود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و همینطور موسیقی. بچه های گروه موسیقی زدبازی در لندن و پاریس در ترانه‌ای به اسم کوچه از جمله از کودکی ها و خاطراتشون از جنگ میگن.
زدبازی کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشسته روبرونه. بچه های کوچه با توپ پلاستیکیشون بیرون دونه دونه. ماما مشغول آشپزی، حرف نداره باش کسی، گوش ناراحت نشسته دستش دستم کاغذی. و بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. آسمون آبیه، جای اون خالیه که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه. خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه، آره خوب جاییه. درخت و سبولن کاج
و سر و سر دو غر و مرد و زن میخندن و میزنن با هم حرف بلند مردمم بی درد و غم با همن میگن خوشن دیدم خودم که هدف هر کی اینه که سبش علف هر سی هیت جا نمیخوام هیت جا نمیخوام هیت جا نمیخوام باشم جزون خیلی خوبه خونه خیلی دوره کبوتره میخونه اون که روی بونه خونه نشسته رو به رومه بچه ها تو کوچه با توپ دستی کیشون میان بیرون دونه دونه آماندم پنجره دستش زفشه کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه بابا سر کاره بابا فکر ماه بابا قهرمانه آره بابا قهرمانه عب نیست بالا ما تا سفید بشه شهر ما باز دوتا بال ما میریم با هم بالا میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی نگران نمیشم میدونم فردا با مایی شب آروم با خنده خوابیدن صبح آسون سر کار میرن حرف تو حرف نمیره دست تو دست دیگه هرکی هر جا میره آسمونی سالوده سفید مثل فالوده لابد اون بالا یکی فکر ما بوده هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا
زنگ مدرسه میخوره دوباره قبلسه وقتشه برم خونه کور پشتیم بند صف کوچه ها رو را میرم اینجا همه خوبن صبح تا شب یه مش دادم میان رم خونم در و توی پنجره باز هر روز میاد خبر شاد میزنی محنجر داد این روزا رو نبر باد ماها همه با همیم اینجا همه راحتیم تو سرزمین مادرین اینجا تو ایران زمین
کوچه اسم این کاری بود که شنیدید از گروه زد بازی و در روزنامه های امروز صبح ایران چه موارد و مسائلی هست که دوست دارید بدونید
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده سلام میکنم به روز یک شنبه است و باز اومدیم سراغ تو تا سری بزنیم به روزنامه های امروز ایران
آزاد صبح بخیر و درود بر شنوندگان رادیو فردا
اونطوری که به نظر میرسه فکر میکنم که ماجراهای مربوط به تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی یه جورایی توی روزنامه‌های امروز موضوع مشترک هست
بله امروز روزنامه‌های کیهان رسالت شرق روزگار و اغلب روزنامه‌های یکشنبه ایران اظهارات آقای رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی درباره تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی رو مورد توجه قرار دادن روزنامه هایی که وابسته به جناح حاکم هستن مثل روزنامه کیهان و رسالت از قول آقای رستم قاسمی نوشتن که فروش نفت به اتحادیه اروپا رو قطعا تحریم خواهیم کرد و این روزنامه ها ادعا کردن که خود جمهوری اسلامی برای نفروختن نفت به کشورهای اروپایی پیشقدم شده و به زودی مبادله و این معامله رو برهم خواهد زد اما روزنامه های دیگه مثل روزنامه شرق توجه بیشتر خودشون رو متوجه بخش های دیگری از صحبت های آقای رستم قاسمی کردن به ویژه اونجا که ایشون درباره مبادله نفت در برابر کالا سخن گفته و از قول ایشون نوشتن که ممکن هست در صورت ادامه این تحریم ها جمهوری اسلامی نفت رو در برابر کالا به کشورهای دیگر بفروشه روزنامه روزگار هم آقای اکبر ترکان که معاون برنامه‌ریزی و وزارت نفت بوده 4 سال در دوره نخست آقای دولت آقای احمدی نژاد نوشته که تنها راه باقی مانده برای جمهوری اسلامی در واقع همین راه مبادله نفت در برابر کالا اما یک پاشنه آشیل داره و اون هم این که کالاهای بنجل و غیر ضروری هم وارد کشور خواهند شد.
چه خبر از انتخابات مجلس نهم در روزنامه‌های صبح امروز؟
روزنامه‌های امروز اخبار مختلفی درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی منتشر کردن. روزنامه روزگار در صفحه نخست خودش عکس آقای محمد رضا خاتمی رو منتشر کرده و آخرین مواضع اصلاح طلبان رو از قول ایشون منعکس کرده. آقای خاتمی گفته که ما فرمان نمیپذیریم و حاضر نیستیم که به رغم همه فشارهایی که به ما وارد میشه بپذیریم که دیگران برای ما تکلیف تعیین بکنن و به ما بگن چگونه اصلاحاتی رو باید باور داشته باشیم، چگونه باید عمل بکنیم، چگونه باید در انتخابات شرکت بکنیم و نظایر این.
در روزنامه شرق مطلبی منتشر شده با این عنوان که ایران هشتمین کشور جهان هست، اونم توی رتبه بندی سرانه زندان. تو میتونی در مورد بیشتر برام توضیح بدی؟
بله، روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده بر اساس آخرین آماری که مرکز مطالعات بین‌المللی زندان‌های جهان درباره زندان‌های جمهوری اسلامی و سایر کشورها منتشر کرده. اونطوری که روزنامه شرق نوشته بر اساس این آمار در حال حاضر نسبت زندانیان به جمعیت کل کشور موجب شده که ایران در رتبه هشتم دنیا قرار بگیره و علاوه بر اون روزنامه نوشته که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با 250,000 زندانی در حالی که ظرفیت زندان‌هاش 85,000 نفر هست یکی از بحرانی ترین زندان ها رو در میان بیش از 200 کشور عضو این سازمان به خودش اختصاص داده.
بله، بعد از این که رفتیم سراغ روزنامه ها و به خصوص صفحات اول این روزنامه ها، بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکار با سابقه ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. برای 15مین بار در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران سرمربی یک تیم تغییر کرد. در تیم شاهین بوشهر که از آخر در لیگ برتر دوم است، فیروز کریمی آنگونه که اعلام شده به علت بیماری کنار رفت و ابراهیم قاسمپور از روز سه‌شنبه روی نیمکت این تیم خواهد نشست. ابراهیم قاسمپور قبلا سرمربی تیم داماش گیلان بوده و به گفته خودش پس از آنکه استخاره کرد و بد آمد از رهبری تیم داماش استعفا داد. این 15مین بار است که در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جابجایی در سطح مربیان صورت می‌گیرد. در جریان مسابقات بین‌المللی دو میدانی داخل سالن در مشهد که زیر نام دهه فجر برگزار می‌شود، محسن ربانی در پرش با نیزه یک رکورد جدید برای ایران به جای گذاشت. پرشی با نیزه به ارتفاع 5.30 متر که از رکورد پیشین ایران که متعلق به خود محسن ربانی بود 7 سانتی متر بهتر است. امروز در هفته 20 والیبال قهرمانی باشگاه‌های ایران دو تیم تهرانی صدر جدولی باید خارج از پایتخت به میدان بروند. پیکان پیشاهنگ مسابقات در زمین تیم مناطق نفتخیز جنوب خواهد بود و سایپا تیم دوم جدول در کاشان مقابل باریچستانس کاشان پیکار دارد. مسابقه حساس دیگر در ارومیه میان تیم‌های سوم و چهارم جدول است. کاله مازندران، شهرداری ارومیه. شب گذشته در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا تیم‌های زامبیا و ساحل آج به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. دو تیم دیگر نیمه نهایی امشب تعیین خواهند شد در مسابقه گابون با مالی، غانا با تونس. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در دو کشور همسایه گینه استوایی و گابون برگزار می‌شود. در اسپانیا در هفته 21 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها تیم صدر جدولی رئال مادرید با تکل سرگی راموس تیم خطافه را شکست داد و با 55 امتیاز همچنان در بالای جدول باقی ماند. که ترمینو ال پارتیدو و اکی گانو رئال مادرید. ال گل سرگیو راموس 18 مینوتوس. تیم بارسلون نزدیکترین رقیب رئال مادرید دیشب 2-1 در برابر رئال سوسییداد پیروز شد و با اختلاف 7 امتیاز پشت سر رئال مادرید قرار دارد در مقام دوم بالاتر از والنسیا. تیم فوتبال بایر مونیخ صدر جدول بوندسلیگا 1 را در آلمان از دست داد پس از مساوی 1-1 در هامبورگ مقابل تیم هامبورگ. دورتموند به تنهایی با 43 امتیاز در هفته 20 این مسابقات اول است و بایر مونیخ و شالکه هر دو با امتیاز برابر 41 به ترتیب دوم و سوم. و تیم فوتبال منچستر سیتی در انگلیس همچنان پیشتاز است با پیروزی 3-0 خانگی که دیشب در برابر فولام کسب کرد. گل سوم جکو بازیکن بوسنیایی منچستر سیتی. در حال حاضر رقابت میان دو تیم همشهری همچنان داغ است. منچستر سیتی با 57 و منچستر یونایتد با 54 امتیاز و یک بازی کمتر در هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس اول و دومند. منچستر یونایتد امشب اگر در لندن چلسی تیم چهارم جدول را ببرد، باز با گلشماری از همشهری خود عقب است. فعلا با 9 گل.
سلام بر شما، در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران و اگر تازه البته به ما پیوستید بهتون سلام میکنیم و صبح شما بخیر. اگر از نیم ساعت پیش همراه رادیو فردا بودید، یک ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر باقی مونده که هر روز راست ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه تا 8:30 صبح. امیدوارم شرایطش داشته باشید همچنان همراه ما بمونید. آرش حسنی اومده تو استودیو و همونطور که قول داده بودیم در این ساعت خبرهای تازه رو میشنوید با آرش. و آرش خوشحال باش از اینکه بهت وقت زیادی تعلق میگیره برای اینکه هر چقدر دلت میخواد خبر بخونی.
سپاسگزارم از تو آزاده. سلام دوباره دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فردا. یک مقام دولتی در ایران میگوید لایحه حذف 4-0 از پول ملی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و پس از امضای رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود. داوود منظور معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت بر اساس این لایحه از سال 1393 4-0 از پول ملی حذف شده و واحد پولی جدیدی معرفی می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی از چندی پیش در وبسایت خود از مردم و کاربران درباره نام واحد پولی جدید نظرخواهی می کند. ارزش ریال از ابتدای سال 90 تا کنون با سقوطی بی سابقه در برابر دلار آمریکا و طلا 70-80% کاهش داشته است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران میگوید یارانه نقدی بهمن ماه خانواده‌ها به مبلغ هر نفر 45500 تومان سه‌شنبه به حساب سرپرست خانوارها واریز می‌شود. مدیر عامل این سازمان به خبرگزاری فارس گفته است که یارانه‌ها از روز چهارشنبه 19 بهمن قابل برداشت است. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دی ماه سال 89 در ایران به اجرا گذاشته شد. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی علیه حکومت سوریه را وتو کردند. از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل، 13 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به قطعنامه رأی مثبت دادند. اما این دومین بار است که روسیه و چین قطعنامه علیه بشار اسد را در شورای امنیت وتو می‌کنند. سوزان رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت قطعنامه از خواستهای اتحادیه عرب برای پایان دادن به خونریزی در سوریه حمایت می‌کرد و روسیه و چین ماه‌هاست که شورای امنیت را درگیر مذاکرات طولانی بیهوده کردند. او افزود باید توجه کرد که یکی از اعضا همچنان به اسد سلاح می‌فروشد. نماینده مراکش نیز در شورای امنیت اقدام روسیه و چین را بسیار مایوس کننده خواند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه در مورد سوریه را فرستادن پیامی اشتباه به بشار اسد دانست. سخنگوی بانگیمون گفت وتوی این قطعنامه به اعتبار سازمان ملل و جامعه بین المللی در زمانی که لازم است با صدای واحدی خواستار پایان فوری خشونت علیه مردم سوریه شوند لطمه می‌زند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای کشتار غیر نظامیان در شهر حمص سوریه را بیرحمی غیر قابل وصف خواند. آقای اوباما در این بیانیه که اندکی پیش از جلسه شورای امنیت سازمان ملل صادر شده بود گفت بشار اسد باید جنایت علیه مردم خود را متوقف کند و فوراً از قدرت کنار رود تا زمینه انتقال دموکراتیک قدرت فراهم شود. فعالان مخالف بشار اسد میگویند در گلوله باران شهر حمص در روز جمعه بیش از 200 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند، اما دولت سوریه گروه‌های مسلح تروریستی را مسئول خونریزی دانسته و گفته است که گزارش‌های مربوط به حمله ارتش صحت ندارد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه برای گفتگو درباره صلح در افغانستان به قطر می‌رود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت آقای گیلانی درباره روابط دو جانبه و مسائل مربوط به صلح در افغانستان با مقام‌های قطر مذاکره خواهد کرد. مقام‌های افغانستان و آمریکا سازمان اطلاعات ارتش پاکستان را به کمک به طالبان و گروه حقانی متهم کردند و گفته می‌شود که مذاکرات با طالبان بدون همکاری پاکستان چندان ثمر بخش نخواهد بود. آزاد، اگر من فرصت دارم می‌تونم یه خبر همچین نیمه سینمایی بخونم.
حتما برای خبر سینمایی حتما وقت داری.
نیمه سینمایی میگم از این بابت که گوینده و به هر حال کسی که این خبر رو باعث شده که ما بنویسیم وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی علی یونسیه و چهره سینمایی نیست، اما درباره مسائل سینمایی اظهار نظر کرد.
حتما بخون خبره.
علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی انحلال خانه سینما توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کاری اشتباه خواند که به گفته او هیچ توجیهی ندارد. وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران با ستودن موفقیت‌های بین‌المللی فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی گفت موفقیت‌های این فیلم نشان می‌دهد که با همه محدودیت‌هایی که برای این هنر وجود دارد سینماگران ایرانی توانستند خودشان را بالا بکشند. آقای یونسی در این گفتگو که در یکی از سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره سینمای فیلم فجر با او انجام شده اظهار امیدواری کرد موفقیت‌های بین‌المللی سینمای ایران در سال آینده نیز تکرار شود. او همچنین ابراز امیدواری کرده فیلم جدایی نادر از سیمین بتواند در مراسم سینمایی اسکار نخستین اسکار تاریخ را برای سینما ایران به ارمغان آورد. بازده
متشکرم آرش حسنی ها. 25 دقیقه دیگه باز همینجاست با خبرهای مختلفی که با خودش میاره و تو استودیو برای ما میخونه. شرایط تازه خاطره نویسی از دوران انقلاب و زمزمه های تازه برای حذف نام بعضی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی.
اول دستور داده میشه که عکس این مقامات سیاسی برداشته بشه از دیوار و دوم این که در مطبوعات اینا ممنوع المصاحبه میشن و سطح سوم حذف اینها در نگارش تاریخ اهم از کتاب های درسی تاریخی.
انتقادها درباره بازسازی ورود آیت الله خمینی به ایران با یک ماکت مقوایی و حاشیه های یک آگهی تلویزیونی سامسونگ درباره ایران و اسرائیل. رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی گفته که خاطره نویسی در 10 سال گذشته تحت تاثیر تغییرات سیاسی در ایران بوده. اون با تاکید بر اینکه خاطره نویسی های جدید نسبت به گذشته ها کوتاه تر خواهد بود نگران شده و گفته کسانی که از این به بعد تاریخ می نویسن کمتر نامی از آقای هاشمی خواهند آورد. رویا کریمی مجد.
با اینکه بحث بر سر حذف آیت الله هاشمی رفسنجانی از حذف وی از کتاب‌های درسی آغاز شد، اما اکنون کار به آنجا رسیده است که رسول جعفریان رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگران حذف نام آیت الله هاشمی از تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس حذف انقلابیون سالهای اول انقلاب را سنتی دیرین در تاریخ انقلاب اسلامی می‌داند.
در فرهنگ رایج ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تاریخ و تاریخ نویسی خیلی حائز اهمیت هستش و به مجرد اینکه مقامات سیاسی مشارکت کننده در انقلاب اسلامی با رأس حاکمیت نظام که حالا در دهه اول انقلاب آیت الله خمینی بود و در دهه دوم و سوم آیت الله خامنه‌ای هست مقدار زاویه پیدا کردن، اینها مشمول حذف شدن. اولین مقامات سیاسی که در دهه اول انقلاب خیلی زود دچار این حذف حاکمیت شدند در واقع دولت موقت مهندس مهدی بازرگان و اعضای نهضت آزادی این کابینه بود و بعد هم آقای بنی صدر و هواداران و طرفداران ایشون خیلی زود دچار حذف شدند و این حذف هم معمولا در فرهنگ رای جمهوری اسلامی در 3 سطح صورت میگیره. اول دستور داده میشه که عکس این مقامات سیاسی برداشته بشه از دیوار و کسی این عکس اینها رو نصب نکنه و دوم این که در مطبوعات اینا ممنوع المصاحبه میشن و رسانه‌ها و مطبوعات حق ندارن اسمی از اینها بیارن و سطح سوم که سطح مهمتری هست حذف اینها در نگارش تاریخ اهم از کتاب‌های درسی تاریخی یا کتب تاریخی است که معمولا منتشر میشه.
حسن شهیت مداری تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان نیز بررسی حذف روحانیون انقلابی را از اولین سال وقوع انقلاب اسلامی آغاز میکند.
در دهه اول انقلاب کسانی که ملقب به روحانی انقلابی بودند فقط آقای خلقانی و آقای گلزاده غفوری حذف شد. مراجعی که در این دوره اول حذف شدند هیچ کدام روحانی انقلابی نبودن و آیت الله شریعت مداری، آیت الله رزما شریعت مداری و آیت الله رزما قومی هر دو در دید انقلابیون اون دوره از مراجعی بودن که با این انقلاب سر سازش چندانی نداشتند.
حسن شریعت مداری حذف آیت الله منتظری را نمونه دیگر از حذف انقلابیون می‌داند و می‌گوید
چون از مؤسسین جمهوری اسلامی بودم، چون نزدیکترین شخص با آیت الله خمینی بود، دلیل مهم این بود که ایشون به کشتارهای سالهای 67 اعتراض کرده بودند.
سراج‌الدین میردامادی اما معتقد است که هر گونه اختلاف نظری با رهبر جمهوری اسلامی سبب حذف افراد از تاریخ جمهوری اسلامی می‌شود.
منطق حاکم اینه که باید فرد تبعیت بیچونه چرا داشته باشه، از این تبعیت امتناع بکنه و حتی اندکی انتقاد بکنه به رأس حاکمیت نظام، مشمول حذف میشه و عملا نمیتونه در فضای سیاسی کشور، هم از این که دارای مسئولیت باشه و یا دارای مسئولیت نباشه و اما اسم او آزادانه برده بشه، از این حق محروم میشه و این افراد هم به همین دلیل حذف شدند.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است که روند حذف انقلابیون نسل اول در ایران از این جمله مشهور فرانس فانون که انقلاب فرزندانش را میخورد فراتر رفته و انقلاب ایران را نمیتوان با بسیاری از انقلاب‌های بزرگ جهان مقایسه کرد.
ما حلقه ای از روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی داشتیم که متاسفانه در مرکزیت اون افرادی مانند آیت الله خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی و حاج احمد آقای خمینی وجود داشتند که این حلقه اشتیاق فراوانی به انحصار طلبی و کسب تمامی در واقع منابع قدرت و ثروت داشتند. الان که خاطرات آقای هاشمی یا ناطق نوری رو میخونیم، میبینیم که همین حلقه بود و واقع فشار رو برای حذف آقای بازرگان زیاد کرد. همین حلقه بود که در واقع باعث عزل بنی صدر از قدرت شد و این حلقه تا امروز مراحل مختلفی رو پیش رو گذاشته. در یک مقطع این حلقه به خودش مشغول شد. مثلا در خاطرات سید امامی ما مشخصا داریم که سید امامی اعتراف میکنه که حاج احمد آقای خمینی در واقع توسط این گروه از وزارت اطلاعات کشته شد و الان در واقع واپسین گام های این سلسله از رویدادها ما حذف آیت الله هاشمی رفسنجانی رو از عرصه قدرت میبینیم و این نشون میده خوب یا بد آیت الله خامنه ای متاسفانه هوشمندترین روحانی در این حلقه انحصار طلب و قدرت طلب بوده.
اما شاید سالها گذشته زمان لازم باشد تا پاسخ این پرسش مشخص شود که آیا هاشمی رفسنجانی آخرین انقلابی است که از کتابهای تاریخ جمهوری اسلامی حذف می شود؟
رویا کریمی مجد گزارش میداد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه هفته گذشته وجود هر نوع بحرانی در کشور را تکذیب کرد و گفت که در حال حاضر ایران یک کشور با نشاطه که از امنیت کامل بهره میبره و خدمات گسترده ای با کیفیت عالی از طرف حکومت در اختیار مردم قرار میگیره. اما منتقدای آقای خامنه ای میگن که وضعیت اقتصادی ایران در شرایط بسیار بدی قرار داده و همزمان گروه بزرگی از مخالفان، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی هم در زندان هستند. قضاوت شما درباره حرفای آیت الله خامنه ای چی هست؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با بقیه در میون بگذارید.
بله، این آقای خامنه ای که اصلا مشکل نداره، این و اطرافیانشون، حتی لبنان هم مشکل نداره با اینا، فلسطین هم که مشکل نداره، اونا هم که اینا دارن تقویت میکنن و به شیعه های افغانستان هم پول میدن. مشکل ما بدبختا داریم که پول ملت اون خورده میشه.
این آقای خامنه ای که میگه ما هر کشوری با اسرائیل بخواد به جنگه ما حمایتش میکنیم، شما اگر حمایت کن هستید، مردم خودتون حمایت کن که تو فرق دارن زندگی میکنن. متشکرم.
بله، آقای خامنه ای درست میفرمایند، چون برای خودشون و امثال خودشون واقعا این 30 سال خیلی بهشون خوش گذشته.
این رهبر انقلاب فرمودن تحریم به نفعمون هست و اقتصادمون ضعیف نشده حقیقت داره، چون مسئولین حتی برای 5 نسل آیندهشون هم سرمایه ملت بیچاره رو به تاراج بردن و هیچ مشکلی ندارن و این ملت بیچاره ایرانه که روز به روز فقیرتر و بیچاره تر میشه و حتی به نون شب هم محتاج هستیم.
جناب رهبر محترم، ولایت فقیه، مگر همه نمی باید از جناب عالی تقلید کنند؟ چرا اکنون برعکس شده و شما از رئیس جمهور تقلید می کنید؟ چرا؟ چون کمال همنشین در شما اثر کرده است. یعنی قرار نبود شما، چون ایشان که اینقدر واقعیات را برعکس جلوه می دهند، شما هم در آخرین سخنرانیتان چون ایشان عمل کنید.
من به جرات میتونم بگم ما ایرانیان 90%مون تلاش میکنیم فقط زنده بمونیم. این هستش نشاطی که آقای خامنه‌ای میگن؟ این چیست؟ برای من توضیح بدید. به خدا ما ناتوان موندیم.
2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست، منتظر تماس های شما هستیم. حالا که درباره خاطر نویسی و حذف بعضی از اسامی در تاریخ جمهوری اسلامی شنیدین، یک بار دیگه به همین موضوع برمیگردیم با یه زاویه دیگه. بعد از ماجرای بازسازی ورود آیت الله خمینی در سال روز انقلاب در قالب ماکت مقوایی، اکبر هاشمی رفسنجانی از این حرکت انتقاد کرده. حسین قویمی:
در نخستین واکنش رسمی در جمهوری اسلامی به بزرگداشت آیت الله خمینی با ماکت‌های مقوایی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه با انتقاد از این اقدام به مسئولان دولت تذکر داد که از برنامه‌های کم محتوا و سخیف خودداری کنند. آقای رفسنجانی در تذکر خود در مورد به گفته وی برنامه‌های سخیف نمونه‌ای نیز آورده و مشخصاً به ماکت‌های مقوایی اشاره کرده است. روز 12 بهمن همزمان با 33 سالگرد ورود آیت الله خمینی به ایران، از ماکت‌های مقوایی برای بازسازی ورود او به کشور و همچنین حضورش در مدرسه رفاه تهران استفاده شده بود. این ماکت‌های مقوایی به جای کارکردی که ظاهراً برای آنها پیش بینی شده بود، یعنی بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، به چنان جنجالی در رسانه‌های خبری خارج از کشور و همچنین شبکه‌های اجتماعی دامن زد که نظیر آن در 33 سال تاریخ نظام مشاهده نشده است. همزمان موجی بی سابقه از جوک ها و لطیفه ها در این مورد در شبکه های اجتماعی به راه افتاد که به هیچ وجه با بزرگداشت با شکوه تاریخ جمهوری اسلامی تناسب نداشت. در حالی که هنوز هیچ مقام رسمی در دولت محمود احمدی نژاد به این جنجال واکنش نشان نداده است، اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه با اشاره مستقیم به این جنجال به مسئولان تذکر داد که برنامه‌های هفتگی و تبلیغی این ایام توسط دستگاه‌های تبلیغی در خور شأن و بزرگی آن باشد. وی همچنین در ادامه انتقاد خود گفته است از انجام برنامه‌های کم محتوا و سخیف مانند بی سلیقگی در استفاده از ماکت‌های مقوایی که بعضاً می‌تواند مورد اعتراض مردم فهیم و به گفته وی سوء استفاده دشمنان انقلاب نیز قرار گیرد خودداری شود. دولت جمهوری اسلامی هر سال از 12 بهمن همزمان با تاریخ ورود آیت الله خمینی به ایران تا زمان سقوط حکومت محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران در 22 بهمن را به عنوان دهه فجر جشن می گیرد.
به صبحانه با خبر گوش می کنید. نوش جون.
10-12 دقیقه باقی مونده تا ساعت 8 صبح در ایران و با پرستوی مهاجر همراه بشیم در آهنگی از گروه راک خاک در آلمان که آلبوم تازه‌شون مدتی پیش منتشر شد.
پرستوی مهاجر بال پرواز که خسته کنج دونه نشست، گرفته رنگ چهره شده لبخند بروزه در پای نهفته، پرواز که خسته گنجلونه نشست، غم گرفته رنگ چهره شده لبخند بروزه در پای نهفته،
بدیم دست ها یکی بشیم امروز دلها رهایی بدیم بیا بشیم جمع چرا که ترسیم شکست قلب و دل میشه غمیم دال من و تو قدرت فرمو دست من و تو شکست غمو بیایی کشیم با هم بخونیم طرف دیروز امید فردا
از گروه خاک که این گروه البته در آلمان هست و اسم این کار هم بود پرستوی مهاجر. شرکت سامسونگ روز شنبه یک آگهی اسرائیلی رو که ویدیوی تبلیغاتی برای تبلت‌های جدید این شرکت هست محکوم کرده. توی این ویدیوی تبلیغاتی که یک شرکت خدمات ماهواره‌ای اسرائیلی اونو ساخته، تأسیسات هسته‌ای ایران در اصفهان با فشار انگشتی بر تبلت سامسونگ منفجر میشه. فرین آسمی.
شرکت عظیم کره سامسونگ اعلام کرده هیچ دخالتی در ساخت آگهی اسرائیلی نداشته و این اقدام را به شدت محکوم کرد. شرکت اسرائیلی هات به شرکت سامسونگ پیشنهاد داده بود که برای جذب مخاطبان و خریداران جدید برای تبلت‌های این شرکت آگهی جدیدی بسازد. سخنگوی شرکت سامسونگ به خبرگزاری فرانسه گفته که شرکت رسانه‌ای و ارتباطات اسرائیلی هات بدون مشارکت یا اطلاع سامسونگ از محتوای این آگهی آن را ساخته. ایران پیشتر سامسونگ را به ساخت این آگهی و توهین به ایران متهم کرده بود و یک نماینده ارشد مجلس گفته بود ایران به همین دلیل خرید محصولات سامسونگ را قطع خواهد کرد. ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که این آگهی توهین‌آمیز بوده. او به شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی گفته که این آگهی ایران را جامعه‌ای ابتدایی تصویر کرده و این طور نشان داده که اسرائیل آنقدر قوی است که تأسیسات هسته‌ای ایران را ویران کند یا دانشمندان هسته‌ای این کشور را ترور کند. شرکت هات در تبلیغ خود میگوید که اگر از این تبلت‌های سامسونگ خریداری کنید، یک کامپیوتر دیگر هم رایگان دریافت می‌کنید و از همه شبکه‌های تلویزیونی این شرکت هم رایگان استفاده خواهید کرد. کمدین‌های معروف این آگهی که کمدین‌های یک مجموعه پربیننده تلویزیونی اسرائیلی هستند، لباس زنانه به تن و روسری بر سر دارند.
آخرین خبر از رادیو؟
لا، زشین. اصفهان.
در این تبلیغ 4 کماندوی موساد در حالی که سوار بر کامیونی پر از تجهیزات ردگیری هستند، مأموریت جدیدی می‌گیرند که باید فوراً به اصفهان بروند. آنها به اطراف اصفهان می‌رسند که در این ناگهی به صورت بیابانی خشک تصویر شده است. این ماموران به دنبال مامور دیگری از موساد هستند که پیش از آنها راهی اصفهان شده. در قهوه‌خانه‌ای بین راهی او را می‌بینند که کت شلوار بر تن پشت میزی نشسته و با تبلت سامسونگ خود مشغول کار است.
زدم و موساد.
ماش دوبش آقا من اخماینو به موساد گفتم.
دیگه چشو.
چهار مامور موساد از او میپرسند مامور موساد تو هستی که ما را تا اینجا کشانده ای؟ او به اطراف اشاره میکند و میگوید ساکت باشید و اسم موساد را نیاورید. مامور با اشاره به تبلت سامسونگش میگوید این تبلت خیلی باحال است، امکانات فراوانی دارد و با تبلتی که شرکت هات به موساد داده میتوانم حتی سریال های شما را هم اینجا نگاه کنم.
نم کی بانو اپلیکاسیا تا دوی اوزیم کلا تخنیوت متنا
مزود اپلیکاسیا زود.
در اینجا یکی از کماندوها ناگهان انگشتش را بر روی یکی از اپلیکیشن‌های تبلت می‌گذارد و ناخواسته انفجاری در تأسیسات هسته‌ای اصفهان رخ می‌دهد. بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از خبرساز شدن این آگهی ویدیویی گفتند که تهیه این فیلم تبلیغاتی آن هم اندک زمانی پس از کشته شدن مصطفی احمدی روشن، کارشناس هسته‌ای، امری تحقیرآمیز است.
حاشیه های یک تبلیغ پرسر صدا رو شنیدید از یک تبلت سامسونگ که مربوط به رابطه ایران و اسرائیل میشد. فرین آسمی گزارش میداد. و بریم سراغ فرهنگ و هنر و ادبیات و سینما و تئاتر با کارشناس فرهنگی رادیو فردا.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکویی سلام بر شما در صبح روز یک شنبه. حالتون خوبه آقای سرکویی؟
سلام میکنم شما خانم اسدی. من حالم بد نیست. به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و برشون روزهای خوب و سلامت رو آرزو میکنم.
با اینکه مقدارم سرما خوردید آقای سرکویی، ولی من میخوام ازتون بپرسم که امروز یه نمایشگاه از آثار فریده لاشایی، یکی از نقاشان برجسته ایران و چند تا نقاش دیگه، توی یکی از معروف ترین گالری های سوئیس افتتاح میشه. شما خبری دارید از این نمایشگاه؟
سالن لوسرن یا گالری آبه سوئیس یکی از معتبرترین و مشهورترین گالری های اروپا هستش و خانم لاشایی هم خب یکی از بزرگترین نقاشان ما هستش که از دهه 40 تا الان هم در عرصه ترجمه کتاب های بسیار خوب و هم در نقاشی هم نوآور بوده هم خلاق. نمایشگاهی هست در سوئیس با عنوان به سادگی کلمات. مضمون اصلی عنوان این هستش که کلمه رابطه میتونه برقرار کنه بین انسان ها و ذهنیت های اونها رو به هم منتقل بکنه، منتها این رو در قالب تصویر باید بیان بکنن نقاشان. سه نقاش معروف کاراشون ارائه خواهد شد. یکی خانم لاشایی که قبلا یک نمایشگاه در لندن داشت چند وقت پیش و خیلی موفق شد، و کلوریا مایر که از خود کشور سوئیس هست، سیمین فرهاد از پاکستان و منال دوایان از عربستان. روز افتتاح میشه تا 20 اسفند ماه هم ادامه داره. جالب این است که یک نمایشگاه دیگه ای هم در جنب این نمایشگاه هستش که بازم دو تا نقاش ایرانی منتها از نسل جوان در اون شرکت دارن. یکی سمیرا علی خانزاده هستش که کارهاش بیشتر ترکیبی هست از عکس‌های قدیمی و خانوادگی، اما در عین حال عکس‌هایی که به نقاشی بدل شدن. که هم سمیرا هدایی که بیشتر موضوع کارش تزیینات دوره قاجار هست با چهره زنان دوره قاجار.
سری بزنیم به جشنواره فجر. اول در مورد فیلم ها میخوام ازتون بپرسم، بعدم بریم سراغ تئاتر. ما در مورد بخش فیلم های داستانی جشنواره فجر حالا هر روز رو با هم صحبت کردیم، در مورد بخش سینمای مستند جشنواره چه خبر تازه‌ای دارید آقای سرکویی؟
بله، آثار بسیار خوبی هم در بخش مستند جشنواره هست. از جمله امروز یکی از بهترین کارها فیلم البرز هست که منوچهر طیاب ساخته، یکی از معروف‌ترین مستندسازان ایران هست. این در بخش مستند سینمای جشنواره بین‌الملل فجر به نمایش در خواهد آمد. این فیلم واقع سلسله جبال البرز هست که می‌دونیم از آذربایجان شروع میشه، از گیلان و مازندران گذر میکنه و تا خراسان شمالی ادامه داره. اما این فیلم در واقع یک فیلمی درباره طبیعت در سلسله جبال البرز نیست. علاوه بر این، اون مردمی که در این سلسله جبال البرز در دامنه‌هاش زندگی میکنن در این چند استان کشور که فرهنگ‌های گوناگون دارن، تاریخ متفاوت دارن، به حساب زندگی روزمره‌شون با هم متفاوت هست و همچنین شغل‌هاشون متفاوت هست، همه اینها هم منعکس شد.
و
تئاتر فجر در جشنواره امسال چند تا کار خیلی معروف جهانی هم نمایش داده شد. میخوام از شما بپرسم در مورد تئاتر معروف لئو که امسال به صحنه میره در جشنواره تئاتر فجر.
بله، این یکی از مشهورترین نمایش‌های اروپا هستش. نمایش لئو رو دانیل بریر شهروند آلمان هست کارگردانی کرده. این در بخش مسابقه بین‌المللی سیم این جشنواره تئاتر فجر به صحنه خواهد رفت در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر. یک نمایش تک نفره هست که توبیاس واگنر یکی از مشهورترین هنرپیشه‌های تئاتر آلمانی در او بازی میکنه. در واقع این نمایش بنا شده بر اینکه تکنیک‌های بازیگری با بدن و امکاناتی که بازیگر داره برای بهره‌گیری از بدن خودش. نمایش بسیار نمایش جالبی هستش و جوایز بسیاری هم در اروپا برده.